بسم الله الرحمن الرحیم. جلد دوم شرح توحید، صفحه 428، سطر اول. ثم علم انه فرق بین الرابع و الاربعه و ذالک لان الرابع عبارت عن الواحد و الاربعه مجموع الوحدات او به اول واحدات. در آیه داشتیم که ما یکون من نجوا ثلاثتن الا هو رابعهم ولا خمسهتن الا هو سادسهم ولا ادنا من ذلك ولا اکثر الا هو معهم اینما کانوا. راوی درباره این آیه از امام سوال میکنه، امام مطالبی میفرمایند. ما آیه و اون مطالب امام را در جلسه گذشته ترجمه کردیم و قرار شد که برای توضیح حدیث دو مطلب ذکر کنیم. مطلب اول مربوط بود به تفسیر آیه و مطلب دوم مربوط است به اون چه که امام در ذیل این آیه و به عنوان تفسیر آن فرمودند. ما مطلب اول رو شروع کردیم ولی به آخر نرسوندیم، پس الان در تفسیر آیه باید بحث کنیم. به کلمات امام بعدن میپردازیم انشاءالله. ما برای توضیح آیه اشاره کردیم که دو تا وحدت داریم برای واجب تعالی، یکی وحدت ذاتیه و دیگری وحدت جامعه الهیه. از اسمشون پیداست. اون وقت وحدت ذاتیه رو وحدت غیر عددی نامیدیم، البته همه وحدت های خدا غیر عددیه، اما ما این وحدت ذاتیه رو وحدت غیر عددی نامیدیم. وحدت ذاتیه وحدتی بود که با طلوعش تمام کسرات محو میشند، نموندمج میشند، محو میشند از اندماج بالاتر. ولی وحدت الهیه که مقام ظهور الله، وحدت جمعی است، یعنی همه کسرات رو جمع میکنه و در هم مندمج میکنه، به طوری که کسرات هستند ولی نعت کسرت ندارند، نات وحدت دارند. پس وحدت ذاتی قلیستر از وحدت الهی است، اگرچه هر دو غیر عددی هست.
تو وحدت ذاتی رو وحدت جمع و جمع میگم،
محو نمیشن. محو منظورم مستهلک ها،
شما گفتید مستهلک،
محو میشه این مستهلک میشه، نه محو میشه یعنی نیست. اینو بارها من عرض کردم، در مقام ذات هم نمیتونیم بگیم کمالات نیستند. نیست رو هیچ وقت نمیگیم، همون گاهی میگیم محو میشه یعنی دیگه هیچ جور ظهوری ندارند، حتی ظهور اندماجی، فقط ظهور خود ذاته که ذات هم غیب الغیوبه. اونم اگه بهش بگیم ظهور، از باب این که از شدت ظهور غیب الغیوبه، اینطوری، ولی اونجا هم ظهوری هم نیست. پس مستهلکه یعنی این که روشن، از مستهلک مراد این نیستش که موجود نیست، وجود نداره، نفی نمی کنیم کمالاتو. مستهلکه یعنی اصلا اونجا هیچ جور ظهوری، حتی ظهور اندماجی، حتی ظهور بساطتی برای این اوصاف نیست، فقط ذات هست اونجا، صفتی نیست که بگیم حالا ظاهر است یا غیب است، اونجا فقط حیثیت ذاته، که حیثیت ذات به تنهایی کافی است برای همه کمالات. نه همه کمالات اونجا هست، تو مرتبه الهیت و مرتبه وحدت جامعه تو اونجا همه هستن منتها مندمج. بعد که از اونجا میان پایین تر، اون وقت این اشیا هستن مفصلن، یعنی کمالات هستن مفصلن. شاید من یه خورده در توضیح مبالغه کرده باشم. در مرتب الهیت اندماجو گفتم، در مرتب الهیت یه مقدار تفصیل هست، این انشالله در کلمات خود مرحوم قاضی سعید میخونیم، اونجا که میخواد روایت رو تفسیر کنه، الان داره آیه رو تفسیر میکنه، ولی اونجا که میخواد روایت رو تفسیر کنه اونجا مبحثی رو طرح میکنه که انشالله مطالب اونجا توضیح بیشتری داده میشه. حالا به همین حدی که در جلسه گذشته گفتیم و در این جلسه تکرار کردیم اکتفا میکنیم، توضیح کاملترش رو تو کلام خود مرحوم قاضی سعید میخونیم، منتها در ذیل مطلب ثانی. سلام. در ذیل مطلب ثانی که میخواد خبر رو و روایت رو توضیح بده. اینا تکرار مطلب گذشته بود. مطلبی که امروز میخوام شروع کنیم اینه که فرق بین دو چیز رو ایشون مطرح میکنه. یکی رابع با اربعه، که این ربطی به بحث ما داره اما جز آیه نیست، در آیه تعبیر به اربعه نشده، تعبیر به رابع شده. حالا ایشون فرق بین رابع و اربعه رو میگه، این مطلب اول. مطلب دوم فرق بین رابع ثلاثه و رابع اربعه رو میگه، که این دیگه تقریبا مرتبطه به آیه کاملا، اولی هم مرتبط بود ولی این کاملتر مرتبطه. فرق بین رابع و اربعه خیلی واضحه. رابع یعنی چهارمی، چهارمی یکی بیشتر نیست دیگه، شامل سوم و دوم و اول نمیشه، بلکه یه دونه است منتها در مرتبه چهارم، برخلاف اربعه. اربعه مشتمل بر چهار تا است، اربعه یعنی یک و دو و سه و چهار، اربعه چهار تا واحد توش جمعه، ولی رابع یه دونه واحد جمعه. پس رابع اشاره به مرتبه دارد، جامع نیست ولی مرتبه رو افاده میکنه، ولی اربعه نه، اربعه جامع، اربعه مادون خودش رو در خودش جمع کرده، ولی رابع اینطور نیست، رابع یه دونه است منتها مرتبه چهارم. سلام علیکم. بعد از اینکه این فرق رو بیان میکنه به فرق بین رابع و ثلاثه و رابع و اربعه میپردازه. وقتی رسیدم اونو توضیح میدم. صفحه 428 ایم، سطر اول. ثم علم انه فرق بین رابع و اربعه، وذلک یعنی فرق به این جهت است که رابع عبارت از واحد است، یعنی یک عدد است که در مرتبه چهارم قرار گرفته، به اون میگیم رابع. اما والاربعه مجموع وحدات است یا مجموع واحدات است، اشاره داره به اون اختلافی که در مقاله هفت الهیات شفا اشاره شده، که آیا عدد رو از وحدات میگیم یا از واحدات. بعضی معتقدن عدد مجموع وحداته، بعضی معتقدن عدد مجموع واحداته. ایشون در اینجا به هر دو مطلب اشاره میکنه، چون مورد بحثش نیست. حالا اربعه میخواد مجموع وحدات باشه، میخواد مجموع واحدات باشه، ما میخوام بگیم اربعه جامعه برخلاف رابعه که جامعه نیست. اینو میخوام بیان کنیم. حالا اربعه جامعه بین وحدات یا جامعه بین واحدات، تو بحث ما فعلا دخالتی نداره، لذا بهش نمیپردازیم، همینطوری میگیم مجموع وحدات و واحدات. ثم بعد از آنک بیان فرق بین رابع و ثلاثه و رابع و اربعه است. در آیه آمده که خداوند رابع و ثلاثه هست، اما در یه آیه دیگه آمده که مسیحی ها کافر شدن که گفتن خدا ثالث و ثلاث است. اگر می گفتن خدا رابع و اربعه است بازم کافر بودند. پس رابع و اربعه با رابع و ثلاثه فرق میکنه. رابع و ثلاثه توحید، رابع و اربعه شرکه. چه فرقی بین این دوتاست که یکی میشه توحید یکی میشه شرک؟ ایشون در آخر توضیح این حدیث اشاره به این مطلب میکنه. صفحه 430 رو نگاه کنید، میگه تزیلون، یه چند خط قبل از حدیث 14 و به ما قلنا انحل ما یمکن ان یعتاس، با آنچه گفتیم حل شد آنچه که ممکن است دشوار شمرده شود. آنچه دشوار شمرده شود چیست؟ منت توفیق بین این دو قول. دو قول خدا چگونه جمع میکنی؟ که میگه، خودش میگه الا هو رابعهم، یعنی رابع و ثلاثه پایین خط، ولی در از نصارا نقل میکنه لقد کفر الذین قالوا ان الله ثالث ثلاثه. ثالث ثلاثه کفر، رابع و ثلاثه توحید. این دوتا چه فرقی میکنن؟ جمع بین این دعایه چیست که یکی منشأ شرک یکی مفادش توحیده؟ ایشون میگه به بیانی که ما گفتیم روشن شد که بین این دعایه میشه جمع کرد. بیانش الان میگه، ولی تزیلش آخر میگه. البته الان مطلبی رو میگه، در قبل از تزیل هم مطلبی میگه، این دو مطلب رو جمع میکنه تو تزیل نتیجه گیری میکنه. اینطور نیست که همه ی حرف تزیل رو الان بگه، قبل از خود تزیلم باز دوباره به این رابع و ثلاثه میپردازه. وقتی این مطلب رو جمع کرد توی تزیل نتیجه گیری میکنه. حالا مطلبی که میخوام بگیم اینه، به استعمالات مراجعه میکنیم. شاید هم بتونیم بگیم به عقلم مراجعه میکنیم. مسئله سماعیه، مسئله عقلی نیست، ولی شاید هم بتونیم بگیم عقل کمک میکنه به این مسئله. وقتی به استعمالات مراجعه میکنیم میبینیم که ثالث و ثلاثه طوری معنی میشه، رابع و ثلاثه طور دیگه معنی میشه. در اصطلاح، در لغت، در عرف عرض میکنم شاید عقلا هم بتونیم بینشون فرق بذاریم. رابع و اربعه دلیل بر اینه که این چهارمی هم یکی از اون چهارتاست. چهار نفر اینجا نشستن، میگیم این چهارمیشونه. عقلا درست در میاد که این چهارتا در عرض همند، همه این حالت رو دارن که تو اتاقن مثلا، میگیم یکی از این چهارتا. چهارمی این چهارتا یعنی یکی از این چهارتا، چون الان گفتیم رابع منه یکیه. رابع منه هر چهارتا نیست، رابع منه یکیه. اونو مقدمتا گفتیم، اگرچه عرض کردیم مستقیما از آیه استفاده نمیشه، ولی مقدمتا گفتیم برای اینکه ازش استفاده کنیم. گفتیم رابع یعنی یکی، منتها یکی که تو مرتبه چهارمه. پس رابع و اربعه یعنی یکی از این چهارتا، یعنی چهار نفر نشستن هم چهارتا با همند، با همند، یعنی در عرض همند. یکیشون انتخاب میکنیم، میگیم این یکی از این چهارتاست، این چهارمی اون چهارتاست، یعنی یکی از این چهارتاست. پس ببینید این چهارمی چهارتاست، یعنی مصانخ اوناست، یکی از این چهارتاست. دقت کنید وقتی میگیم چهارمی این چهارتا یعنی یکی از این چهارتا، چون رابط رو معنا کردیم به معنی یکی. خب الان اگر چهار نفر اینجا نشسته باشن بگید یکی از اینا، یعنی این یکی هم از جنس هموناست، یکی از این چهارتا. اما اگه بگین رابع و ثلاثه، سه نفر اینجا نشستن، نمیگیم یکی از اینا، میگیم چهارمی. پیدا چهارمی بیرون از این سه تاست، چون با اینا نبوده، اینا سه تا بودن، ما چهارمی آوردیم، چهارمی بیرون از ایناست، وقت میشه چهارمی این ستا. حالا آیا از این چهارمی ستا احاطه بر این ستا فهمیده میشه یا فهمیده نمیشه مطلب دیگری زهات فهمیده میشه، که اون با هر ستا هست، چهارمی با هر ستا هست. در فرض اول که میگیم چهارمی چهارتا، یعنی چهارمی داخله در این ست، در این هست. اما در وقتی میگیم رابع ثلاثه نمیگیم چهارمی در این هست، ولی چهارتا میشدن، میگیم چهارمی با این هست، یعنی احاطه در این نداره. حالا برفرض این احاطه فهمیده نشه، لااقل این فهمیده میشه که چهارمی بیرون از این ستا هست، داخل این ستا نیست. پس اگر خدا رو رابع ثلاثه بدونیم شرک نیست، اما اگر خدا رو رابع اربعه بدونیم شرکه، چون خدا میشه یکی از بقیه موجودات. حالا رابع اربعه بدونید یعنی رابع چهار تا انسان، رابع چهار تا ملک، رابع هر چی، بالاخره خدا که مثل نداره، رابع هیچی نیست. رابع هیچ کدام از چهار تا نیست، نه رابع چهار تا انسانه، نه رابع چهار تا ملکه و نه رابع چهار تا جن، هیچ. پس رابع و اربعه با رابع و ثلاثه فرق میکنه. رابع و ثلاثه نشون میده که این رابع از سنخ اون ستا نیست، رابع و اربعه نشون میده که این رابع از سنخ اون چهارتا هست. بنابراین مسیحی ها که گفتن خدا ثالث و ثلاثه است، خدا رو یکی از این ستا گرفتند، یعنی مجانس با اون دوتای دیگه قرار دادن، خب مشرک شدن. اما خدا خدا که میگه من چهارمی این ستام، این مفاد شرک نیست، یعنی میفهمونه که من از این ستا بیرونم، از سنخ اونها نیستم، بلکه محیط به اونا. حالا عرض میکنم محیط بودنم نفهمونه مهم نیست، فقط همین اندازه که بفهمونه من داخل در این ستا نیستم. بدون شک به رابع و ثلاثه این مفاد دوم رو داره که میفهماند من داخل در این ستا نیستم، اینو میفهمونه. حالا محیط هم هستم، اونم ما معتقدیم میفهمونه، برفضم نفهمونه مهم نیست. ثم بعد از ذلک فرق بین رابع الاربعه و رابع ثلاثه، زیرا رابع اربعه واجب است که مجانس باشد من وجهن لصواهبهی، صواهب یعنی رفقا همراهان، من وجهن مثلا فرضاً در انسانیت یا در اجتماعی تو اون اتاق یا مثلا در هر امر دیگری، بالاخره باید مشارکتی بین این چهارتا باشه. وقت ما بگیم این چهارمی اون چهارتاست، یه مشارکت در یه چیزی باید باشه، در حالی که بین خدا و خلق هیچ جور مشارکتی نیست، حتی یک مشارکت وجود نداره. و پس نمیتونیم بگیم رابع اربعه، چه اون اربعه رو انسان بگیریم که چیزی دیگه، هر خلقی میخواد باشه، خدا رابع اربعه نیست. یجب ان یکون مجانسن من وجهن، یعنی از یه جهت باید مشارک و مجانس باشه، لصواهبه یعنی با اطرافیانش، با مصاحبهاش، یعنی با اون موجودات دیگه. و معروزن معحال هازن نوعی من العدد، یه مطلب که باید مجانس باشه با اونها از یه جهتی، مطلب دوم که بتونه معروز چهار قرار بگیره، معروز عدد قرار بگیره، در حالی که خدا گفتیم خدا معروز عدد نیست، خدا خالق عدده. اگر خدا رو رابع اربعه بگیریم، معناش اینه که اربعه بر خدا صدق کرده، وقتی این یکی از اوناست، پس عدد برش صدق میکنه. چون یادتون هست گفتیم رابع معنی یکیه، وقتی میگیم رابع اربعه یعنی بر این چهارتا اربعه صدق میکند، بر این یکی رابع اربعه صدق کرده. همین که بر این چهارتا اربعه صدق کند، یکیش هم خدا باشه، بر خودم داره اربعه صدق میکنه، یعنی خدا میشه عدد، یعنی عدد برش صدق میکنه، پس به معروض عدد شده. اما رابع و ثلاثه اینطور نیست، رابع و ثلاثه ثلاثه و خدا صد نکرد، ثلاثه و اون سته دیگه صد کرد، خدا چهارمی اونهاست. چهارم یعنی واحد، چهارم یعنی واحد، پس بر خدا عدد صد ندادیم، رابع بودن رو صد دادیم، نه عدد رو، اربعه رو صد ندادیم، ثلاثه رو صد ندادیم، فقط رابع ثلاثه رو صد دادیم. نه چهارمی درسته، ما بالاخره عرض کردیم راب مرتبه رو نشون میده.
درست شما مسئله
آرزو مروز در اربعه گفتم،
درست
اگر خداوند چهارمیه چهار تا باشه بر خدا اربعه صدق میکنه، اما اگر چهارمیه ثلاثه باشه بر خدا ثلاثه صدق نکرده. مهم صدق اربعه و ثلاثه است. چهارمی ببینید، چهارمی یعنی یک، چهارمی یعنی یک، گفتیم دیگه الان، یعنی چهارمی مرتبه رو نشون میده. نیست دیگه، رابط عارض نیست. رابط عدد، شما وقتی به کسی میگید رابط او رو عارض عدد معروض عدد نمی کنید، ولی اگر اینطوری بگید چهار نفر اینجا نشستند، چهار نفر اینجا نشستند، شما عدد رو به این چهار تا دارین اطلاق میکنید، این معروض عدد میشن. اما اگر شما سه نفر اینجا نشسته باشن بگید که سه تا اینجا هستن، خب اینا معروض سه میشن. بعد بگیم یه مرتبه دیگری از چهارمی هم هست، چهارمی یعنی یکی که از سنخ اونها نیست، یکی که از سنخ اونها نیست. شما کلمه رابع رو نگاه نکنید، شما الان جمود دارین رو رابع، اون کلمه رابع نگاه نکنید. رابع مشتق آخه اربعه عدده، رابع که عدد نیست، مگه رابع عدده؟
خود در مسئله اربعه رابع ما نگاه بسید رابع میکنیم، میگم چون معروض و عارض میشه یکی میشه بود.
نه، در رابع اربعه هم به رابع نگاه نمی کنیم، در رابع اربعه به رابع نگاه نمی کنیم، به اربعه نگاه می کنیم. در رابع و ثلاثه هم به رابع نگاه نمی کنیم، به ثلاثه نگاه می کنیم. وقت توی این اربعه اگر بگید رابع و اربعه خدا هست، تو ثلاثه اگه بگید رابع و ثلاثه خدا نیست. اربعه بر خدا صدق نکرد، اربعه بر خدا صدق کرد، ثلاثه صدق نکرد. وقتی میگید رابع و اربعه خدا تو اربعه داخل میشه، وقتی میگید رابع و ثلاثه خدا تو ثلاثه داخل نمیشه. مهم دخول در اربعه و ثلاثه است. اگر در اربعه داخل شد میشه معروض اربعه، اگر در ثلاثه داخل شد میشه معروض ثلاثه. ولی اگر رابع بود این دیگه معروض عدد نیست، اون اربعهش مشکل درست میکنه. در رابع و اربعه رابع مشکل درست نمیکنه، اربعه مشکل درست میکنه. در رابع و ثلاثه ثلاثه مشکل درست میکنه، خدا تو ثلاثه نیست. اونی که مشکل درست میکنه خدا توش نیست، تو رابع و ثلاثه. نظر رابع و ثلاثه ابی نداره، ولی رابع و اربعه ابتده. پس رابع و اربعه خدا رو معروض عدد اربعه میکنه، رابع و ثلاثه خدا رو معروض عدد ثلاثه نمیکنه. و معروض بودن، معروض بودن اربعه و ثلاثه شو اینا عددن، رابع و ثلاثه و اینا که اینا عدد نیستن، که اینا اشاره به مرتبه دارن. پس دو تا مشکل لازم میاد در رابع و اربعه، یکی این که خدا مجانسه با اون سته دیگه باشه، دوم این که خدا معروض عدد باشه. اما هیچ کنم از این دو اشکال در رابع و ثلاثه نیست.
واحد
هم
که به خدا
واسم بگیم
این خودشه.
بله، واحد هم به قول شما این خودشه. ما اصلا داریم اشاره به مرتبه میکنیم. مرتبه چهارم مرتبه معیته، مرتبه احاطه است، مرتبه اشراف و قیومیته. اون که برای خدا هست، اون که دیگه عدد نیست. و معروزن یعنی و یجب ان یکون معروزن معها، یعنی با اون سواهب. و معروزن معها یعنی باید این واجب تعالی با اون سواهب معروض باشد، لحاظ نو من العدد یعنی اربعه، به خلاف رابع و ثلاثه. فانه لا یجب فیه ذالک، ذالک یعنی هر دوی ما ذکر، هم مجانست واجب نیست، هم معروض عدد بودن لازم نمیاد. بلکه سزاوار است این لا یجب یعنی واجب نیست. خب احتمال داده میشه که بگیم جایز است، پشت سرش میگه اصلا لا ینبغی، سزاوارم نیست. بل لا ینبغی ان لا یکون، بل ینبغی ان یکون ان لا یکون منها، بل ینبغی ان لا یکون منها، یعنی بل از اون ثلاثه نباشه. اگر این کلام در کلام فصیح باشه، اینجا داره اشاره میکنه که شاید مطلب رو شما به صورت عقلی قبول نکنید، به صورت عرفی باید قبول کنید. یعنی اصطلاح عرفی اینه، استعمال عرفی این چنینه که اگر این کلام در کلام فصیح، این جمله در کلام فصیح واقع بشه، رابع و ثلاثه مشکل مجانست نداره. حالا در کلمات غیر فصیح ممکنه کسی ادعای مجانست بکنه، ولی در کلام فصیح که قرآن هم کلام فصیحه، هیچ کس نمیتونه ادعای مجانست بکنه، بگه رابع با اون ثلاثه مجانست داره. پس توجه کنید، هم مطلب در استعمال روشنه، هم از نظر عقلی روشنه. از نظر عقلی هم بیان کردیم که رابع ثلاثه داخل در ثلاثه نیست. از نظر استعمال در کلام فصیح هم که ایشون میگه این چنینه، در بین عرب اگه کلام در کلام فصیح رابع و ثلاثه به کار بده، همه میفهمن که این رابع داخل در ثلاثه نیست. متفاهم و عرفی این چنینه و مدرک عقلی هم این چنینه. پس فرق است بین رابع و اربعه و رابع و ثلاثه. اذا درای تزالک، وقتی دانستی این مطلب رو، ففی هذه الآیه الکریمه حکم به ان الله سبحانه رابع الثلاثه و سادس الخمسه. حکم به این شده اشارتاً الی معیته عز شأنه، اشاره به معیت. این رابع خدا رو مجانس اونها نمی کنه، مع و همراه اونها میکنه، منتها همراهی که به معنای احاطه است و به معنای اشراف و قیومیته. معیت به این معناست. حالا بعدم بحث میکنیم که آیا معیت یک طرفی یا معیت دو طرفی. آیا خدا با ما هست، ما با خدا هستیم؟ اینو در دو صفحه بعد خودشون مطرح میکنه و ثابت میکنه معیت در اینجا یک طرفیه، معیت اضافیه نیست که دو طرف میخواد، معیت قیومی است، فقط یک طرف میخواد. بعد میفرماید اشارتون الی معیتی به نظر الی کل شیء. چطور خداوند در این آیه فهمانده که معیت به نظر الی کل شیء داره؟ بله، معیت به نظر الی ثلاثه داره. معیت به چون فرموده رابع ثلاثه، معیت به نظر الی خمسه هم داره چون فرموده سادس الخمسه. سادس الخمسه بقیه چی؟ شما بگید معیت نسبت به کل شیء داره. میفهمد ولذا قاله، چون معیتش به نظر الی کل شیء نه، به رابع و ثلاثه و سادس و خمسه اکتفا نکرده، بلکه فرموده ولا ادنا من ذلک ولا اکثر الا هو معهم. یعنی همه رو آورده، اکتفا به رابع و ثلاثه نکرده، اکتفا به سادس و خمسه نکرده. چون به همه اشیا احاطه و معیت دارد، فرموده لا ادنا من ذلک ولا اکثر. توجه کنید لذا رو من اشاره گرفتم به این به نظر الی کل شیء، چون معیت خدا به نظر الی کل شیء نه، خدا به رابع و ثلاثه و سادس و خمسه اکتفا نکرده، بلکه این جمله رو اضافه کرده که بلا ادنا من ذلک ولا اکثر. ممکنه لذا رو اشاره به اصل معیت بگیرید، یعنی چون آیه، چون این جمله رابع و ثلاثه و سادس و خمسه اشاره به معیت دارد، خدا فرموده الا هو معهم، لا ادنا من ذلک ولا اکثر الا هو معهم، یعنی تعبیر به معهم کرده تا بفهماند معیت خودش را، و بنابراین با تصریح آیه رابع و ثلاثه و سادس و خمسه اشاره به معیت داره. پس لذا رو میتونید به اصل معیت اشاره بگیرید، میتونید به معیت به نظر الی کل شیء اشاره بگیرید، و بهتره که به هر دو اشاره بگیرید. به هر دو اشاره بگیرید که خداوند در این آیه هم معیت رو فهمونده که تصریح به معه کرده، هم معیت الی کل شیء رو فرموده، زیرا به رابع و ثلاثه و سادس و خمسه اکتفا نکرده، بلکه لا ادنا من ذلک ولا اکثر هم اضافه کرده. لذا اشاره به هر دو باشه خوبه. ولا یلزم من ذلک ان یکون منهم و فی ادادهم، از این معیت داشتن لازم نمیاد که خدا از سنخ این ثلاثه باشه و در اداد و شماره این ثلاثه قرار داده بشه. معیت در اینجا معیتی نیست چه به معنای معیت های اضافی باشه، تا اقتضا کنه که خودم یکی از اینا باشه. وقتی این چهار تا اینجا نشستن، این یکی که با اون سه تا معیت داره، اون سه تا با این یکی معیت دارن. معیت دو طرفه است، معیت اضافی است. اون وقت معناش اینه که این چهار تایی همه از یه سنخن، اما معیت در اینجا معیت احاطی و اشرافی و قیومی است که فقط از ناحیه خداست، از ناحیه اونا دیگه نیست. پس خداوند با اینها نیست، در شماره اینها نیست. این چنین معیتی اقتضا نمی کند هم جنس بودن رو. اون معیتی که اقتضا می کنه هم جنس بودن رو، اون معیت اضافیه که مثلا این برادر با این برادره، اینا معیت دارند. خب این دوتا در برادری معیت دارند یا در پدر فرزندی معیت دارند، اینا اضافه است. یا مثلا فرض کنید اینم فوق اونم فوقی، در فوقیت معیت دارند. اینها این معیت ها عیبی نداره، اینا دلالت میکنه بر مسانخت. ولی این معیتی که در اینجا مطرحه، چون معیت یک طرفیه، دلالت با مسانخت نمی کنه. این با اونا هست، اونا با اینا نیستن. اگر مسانخت بود هر دو با هم بودن، اگر مسانخت بود هر دو با هم بودن، اما میبینیم یکی با او اونها هست، اونا با این نیستن، ولی میشه مسانخته نیست. بنابراین ولا یلزم من ذلک، یعنی از چنین معیتی لازم نمیاد که خدا منهم باشد و فی عدادهم باشد. لما حققنا من الفروق، من الفروق یا من الفرق، کتاب ما داره فروق و ایشون دو تا فرق ذکر کرد. عیبی نداره کلمه فروق رو جمع منطقی بگیریم و بر این دو تا وارد کنیم. یک فرق این بود که خداوند مجانس اینها نیست، یک فرق دیگه این بود که خداوند معدود نیست و اینها معدود هستند. خدا معروض عدد نیست و اینها هستند، که این الان هم اشاره کرد. لا یلزم من ذلک ان یکون منهم، این اشاره داره به فرق اول، از اونها نیست، نیست سنخ اونها نیست، و فی عدادهم مثل اونها معروض عدد نیست. این فرق دوم که اون دو تا فرقی قبلا تصریح کرده بود، تو این جمله ان یکون منهم و فی عدادهم به هر دو فرق اشاره کرد. با کلمه این که خدا منهم نیست نشون داد که مجانس اونها نیست، با کلمه این که در اداد اونها نیست، یعنی در ردیف اونها نیست، اشاره کرد به این که اونا معروض عددن، عددی که آرزه بر اینها شده نمیاد خدا رو شامل بشه، پخش نمیشه که بیاد رو خدا وارد بشه، که خدا بیاد در اداد اونها. چون اگه خدا در اداد اونها باشه، عددی که رو اونها آمده بست پیدا میکنه، پخش میشه میاد رو خدا هم میاد، یعنی خدا در اداد اونها نیست. پس توجه میکنید با همین عبارت کوتاه اون دو تا فرق رو فهمون. پس فروغ یعنی این دو فرق. شاید حالا اشاره به فروغ قبلا مطرح شده، اشاره به فروغ قبلی داشته باشه، اگر هم نداشته باشه الان درستش کردیم، اشاره به همین دو تا فرقی داری که اینجا گفته. اگر هم قبلا فروغ گفته که من الان یادم نیست، از شما یادتون باشه، اشاره به اونجا میتونه داشته باشه. پس سال سرسه مطرح شد، شاید بله، من مطلب میدونم که یادم نمیمونه. وحدتی بود حالا از اینجا وحدت وجود استفاده میشه، شما میفرمایید یا مبنای این مطالبه اینو برای خود در واش کنیم، شاید هم درست باشه. اگه خب ببینید صدرا در اونجا که قالب تشکیک وجود میشه، خب هم وجود بر خدا اطلاق میکنه، هم بر مراتب مادون اطلاق میکنه. اون وقت بنابراین خدا از نظر به قول شما حالا، یا به قول شما یا به اون فهمی که از ظاهر ممکنه فهمیده بشه، خدا با بقیهش رو در وجود میشه مصنف. خدا در با بقیهش رو در وجود میشه مصنف. اگر ما وجود تشکیکی قائل بشیم یا حتی وجود تباینی که مشا قائلن قائل بشیم، بالاخره خدا با بعض با موجودات در وجود مصنف میشه. ولی اگه وحدت وجود قائل بشیم که الان شما دارید اشاره میکنیم، خدا وجود داره بقیه وجود ندارن، بقیه حکایت وجوده، خب اینجا مصنخه در وجود هم نیست، خیلی راحته. پس وحدت وجود به قول شما منحصراً وحدت وجود است که مصنخت رو نفی میکنه، ولی تشکیک وجود مهم مصنخت هست. این فرمایش شماست. میخوام عرض کنم در تشکیک وجود و در وجود تباینی هم آقایون سعی کردن مصنخت رو نفی کنن. صد را قائل به مرتبه میشه، میگه وجود واجب در مرتبه عالی قرار داره و مرتبه هم مقوم است. یعنی اصلا وجود مرتبه عالی رو با قوامی که از طریق مرتبه به دست میاره با وجود دیگه اصلا مصنخ نمیدونه، ولی زن نمیشه گفت خدا در وجود با بقیه اشو مصنخه، حتی اگه قائل به تشریفش. اون قائل به تباینم که مشاه همینطور، اونم میگه این وجود وجود واجبه، بقیه وجود ممکنه، این وجود مفیز بقیه مفازن. با همین بیان مصانخت رو نفی میکنه. بله در مفهوم مصانخت هست، وجودی که بله سنخیت به معنی این اون نیست که به معنی سنخیت به اون معنی نیست که یعنی هر دو از یه نوع هن، هر دو از یه جنس هن. سنخیت یعنی این که اگر رقیقش کنی می شود این و اگر غلیظش کنی می شود این، در همین حد سنخیت. یعنی وجود ما رو اگر مرتبش رو بالا ببرید بی نهایت بی نهایت، وقت معلولیت ازش گرفته میشه، میشه حقیقت وجود، مرتبه عالی وجود. این معنی سنخیتی و الا مصانخت. الان شما ملاحظه کنید بین خدا و جسم، خود جسم آفریده دیگه، چه مصانخت بین خدا و جسم است؟ گفته میشه در وجودش، ولی معنیش چیه؟ در وجود مصانخت یعنی چی؟ یعنی همون وجود مجردی رو هی بیارید پایین رقیقش کنید رقیقش کنید، آخر سر به یه مرتبه میرسه که بدون جسم میتونه تحقق داشته باشه. همون وجود جسمی میشه، همون وجودی که در مرتبه بالا فارغ از جسمه و متکی به خودشه، اینجا باید بیار متکی به جسم بشه. این معنی مصانخته. مصانخت به این معناست که اگر رقیقش کنی بشه این، غلیظش کنی بشه اون. نه مصانخت یعنی هر دو از یه سنخن، هر دو از یه نوع، هر دو از یه جنسن. تفاوت بی نهایته، تفاوت بی نهایته، نمیشه که از یه جنسن یا از یه نوع. دو شیعی که از یه جنس از یه نوع هن تفاوت خیلی کم دارن، دو شیعی که از یه جنس هن تفاوتشون خودی بیشتره، دو شیعی که از دو جنس عالی هن تفاوتشون بیشتر از بیشتره، اما بالاخره یه تفاوت متناهی دارن. این تفاوت نامتناهیه، تفاوت بین خدا و موجودات نامتناهیه. نمیشه گفت مثل تفاوت بین دو نوع، مثل تفاوت بین دو جنسه یا تفاوت بین دو جنس عالی. پس مصانخت نباید اینجوری معنا کنی که بگیم دو نوع نیستند، دو جنس نیستند، دو جنس عالی نیستند، که تفاوت اینجوری بذاریم بینشون. تفاوت به جور دیگه گذاشته بشه که اون حقیقت اگه بیارید پایین رقیقش کنید، تازه یه بار اول که رقیقش میکنید میشه عقول، بازم مجرده، باز جسم نیست. بار دوم میاد تو عالم مثال، بازم میشه موجود مثالی که جسم نداره، جسم مادی نداره، جسمانی هست. یعنی خواص، بعضی خواص جسم داره. بار سوم که تنزلش میدید جسم پیدا میکنه، همون وجود تنزل که داد جسم پیدا کرد. پس خداوند مصانخه با جسم یعنی چی؟ یعنی اون وجود اگر تنزل کند همراه جسم میشه، اونو نشون میده. همین دیگه آخرش میگه این آیتمونه و اونو نشون میده، ولی اینو نیست. نه مصانخت نوعی یا مصانخت جنسی بینشون هست، هیچ چی نیست. مصانخت هیچ چی نیست، مصانخت به این نوع جرد میکنه. بله اشکال وارد میشه در مسئله جسم، لاغل اشکال وارد میشه. خود جسم مگه کی جسم آفریده؟ خود مسلم جسم آفریده، جسم غیر خدا نیافریده. وقت مصالحت بین علت و معلول اقتضا میکنه که خدای خالق هم جسم باشه زیرا مخلوقش جسمه. این غلطه دیگه. از مصالحت نباید جور معنا کنیم که این نشته بسش کردیم. و فی هذا المقام لطیفتون دقیقه. خداوند با این ستا هست یا با ما هست، یا تعبیر عوض کنیم، خداوند با ما هست. اگر ما بگیم ما با خدا هستیم، آیا ما در وقتی که بگیم با خدا هستیم موجودیم یا نه؟ وقتی میگیم خدا با ما هست چی؟ موجودیم یا نه؟ وقتی که خودمون رو حساب کنیم، نه بگیم خدا با ما هست، نه با ما با خدا هستیم، موجودیم یا نه؟ سه حالت شد. حالت اول این که خدا با ما هست، خب شکی نیست که ما موجودیم. خدا با ما هست یعنی حمایت داره میکنه از ما، قیومیت داره میکنه نسبت به ما. قیومیت یعنی اقامه میکنه، ما رو برپا میداره. اون با ما هست یعنی معیت قیومیه دارد و ما رو اقامه میکنه. خب معلومه وقتی اون ما رو اقامه کنه هستیم دیگه. اما بدون تبعیت، اما ما با او باشیم، با فرض این که ما با او باشیم، مثلا کون نداریم، وجود نداریم. بخوام بگیم ما با او هستیم، اصلا وجود نداریم. چون در این فرض، یعنی این چنین وجودی، این چنین وجودی که معیت بیاورد برای ما اصلا نیست. معیت یعنی قیومیت، یعنی اشراف. معیتی که داریم میگیم منظور اینه. این چنین معیتی برای ما نیست. اگر ما رو تو این ظرف بذارید، تو ظرف معیت بذارید، اصلا ما نیستیم. که با فرض قیومیت، حالا بلا خدا قیوم ما باشه، از این طرف هم بخوام ما معیت داشته باشیم، اینه قیومیت داشته باشیم، این که اصلا همچین وجودی بر ما نیست. اما اگر اون سومی باشه که بگیم نه خدا با ما باشه، نه با خدا باشیم، این معنیش اینه که مستقل باشیم، بازم معلومی که نیستیم. پس این آیه که میگه هو معهم، نمیگه اونها معی، میگه هو معهم، این نشون میده که برای اونها وجود قائل شده، تا وجودی که خودش اقامه کرده، وجودی که خود خدا اقامش کرده. پس چون معیت یک طرفه در اینجا درست کرده، فهمونده که اون ثلاثه موجوده، ولی خدا از اونها نیست. اونها موجود هستن ولی خدا از اونها نیست. موجود چون به برکت معیت و به برکت قیومیت و اقامه خدا موجوده. ولی این برکت رو ازشون بگیرید، چه معیت رو بر اینا قرار بدید، چه معیت رو نفی کنید از اینها و از خدا، اینا دیگه موجود نخواهند بود. و فی هذا المقام لطیفتون دقیقتون و هو ان الحکم بکینونت ثلاثه. کینونت یعنی وجود. حکم به این که این ستا موجودند، با این که رابعشون خداست، یعنی خدا رو ندیده نگرفتیم، آوردیم، منتها گفتیم رابع ایناست، داخل در اونها نیست، مقیم اونهاست، رابع اونها قرارش دادیم، یعنی مفیض اونها قرار دادیم. این نموهبه به اعتبار معیت الله لهم، وجودی که اینها دارن، یعنی حکمی که ما به کینونت این ستا میکنیم، به اعتبار این است که خدا با اونهاست. خدایی که قیومه، خدایی که اقامه میکنه با اونهاست، پس داره ازشون حمایت میکنه و با حمایت الهی موجودند. و الا فمع الحکم بالعکس، من عرض کردم احتیاج به حکم بالعکس هم ندارید، معیت هم بردارید مشکل دارید. عکس بکنید بگید معید با این هاست و با خدا نیست، اون که دیگه مشکل تر. و الا دو معنا داره، و الا یعنی اگر معیت خدا رو بردارید، حالا چه معیت خلق رو ثابت کنید چه معیت خلق هم بردارید، الا دو تا معنا داره. منتها اون معنای اشدشون مرحوم قاضی داره تصریح میکنه، میگه فمل حکم بالعکس، عکس یعنی که معیت اونها با خدا باشه. خود قرآن میگه معیت من با اونها، حالا عکسش کنیم که معیت اونها با خدا باشه. لا یسأل لهم الکون، اصلا برای این انسان ها برای این ثلاثه کونی تعقب پیدا نمی کنه. لا یسأل لهم الکون یعنی کون اونها رو دیگه در خودش جا نمیده، کون وسعت اینها رو نداره و اینها رو در خودش جا نمیده، قرار اینا متصف به کون نمیشند. ذالک چرا اینطوره؟ توجه کنید، ایشون همون مطلبی که از خارج گفتم میگه، مطابق با زبان اصطلاح، من با زبان عرفی حرف زدم، ایشون با زبان اصطلاح حرف میزنه. میفرماد که خداوند ما را میداند پس بر ما اشراف دارد، پس با ما معیت دارد. ببینید چه دارم عرض میکنم، خدا ما را میداند پس بر ما اشراف علمی دارد، پس با ماست یعنی احاطه بر ما دارد، با ما معیت دارد، از طرف خدا مشکلی نداریم چون ما رو میدونه، به همه ما عالمه و این علم احاطه است، این علم اشرافه، این علم معیته، اما ما او رو نمیدونیم، یعنی بلکن نمیدونیم، اگرچه او رو میدونیم میشناسیم اما بلکن نمیدونیم، پس ما با او بر او اشراف نداریم، بر او احاطه نداریم، پس با او معیت نداریم. درسته در اینجا علم خداوند با قیومیتش چیه؟ علم خدا با قیومیتش چیه؟ چون همه صفات خدا اینه همه، پس اگر احاطه اشرافی دارد احاطه قیومی هم دارد، چون فرقی نداره این دوتا، اگه احاطه علمی داره احاطه قیومی هم داره، چون احاطه قیومی داره ما موجودیم. از اون طرف ما احاطه اشرافی نداشتیم پس قیومیت نداریم، اگر بخواهیم خودمون رو موجود حساب کنیم، حالا چه بدون معیت ما باشد چه معیت از جانب ما باشد، اگر بخواهیم خودمون رو موجود حساب کنیم اقامه کننده نداریم، چون ما که قیوم نیستیم، ما که عالم نبودیم، ما عالم نبودیم پس اشراف نداشتیم، پس قیوم نبودیم. قیوم یعنی چی؟ من تا حالا یه بعد قیوم رو مطرح کرده بودم، قیوم دو تا بعد داره، القائم به ذاته این یه بعده که بعد نفسیه، المقیم لغیره بعد دومه که بعد اضافیه، یعنی قیوم نیست که خودش قائم به ذات بشه کسی او رو اقامه نکنه و مقیم لغیر باشه دیگران رو اقامه کنه، این معنی قیومه. قیوم از صفاتیست که دو بعد داره، هم بعد نفسی داره هم بعد اضافی داره. خب حالا ما قیومیت نداریم یعنی معیت نداریم، معیت نداریم، نه تنها مقیم خداوند نیستیم، قائم به خودمونم نیستیم، اگه قائم به خودمون نبودیم وجود نداریم دیگه. پس اگه بخواد معیت این طرفی حساب کنید، چون اشرافی نیست، چون علمی نیست، چون قیومیتی نیست، پس ما نمیتونیم خدا رو اقامه کنیم، گذشت از این نمیتونیم قیام به نفس داشته باشیم، پس وجود نداریم. و ذلک لما سبب، این که میگوییم اگر معیت رو برعکس کنی یا به تعبیر من معیت رو حذف کنی وجود نخواهد بود، لما سبق است. ما سبق چیه؟ من ان المعیه تابعتون لله فهوه معنا لانهو یعلمونا، او با ما معیت داره چون به ما عالمه، ولی نهنو لسنا معهو لانا لا نعلمهو، ما با او عالم نیستیم پس با او نیستیم، بنابراین او با ما هست ما با او نیستیم، و اگر او با ما هست چون قیومه، پس ما اقامه شدیم و هستیم. اگه ما با او بخوام باشیم، ما که قیوم نیستیم، چون اشراف نداریم، چون علم نداریم. ما قیوم نیستیم، حتی قائم به خودمون هم نیستیم، پس موجود نیستیم. به عبارتی که خیلی واضح باشه، ما وجودی را که به قیومیت خدا باشد داریم، ولی وجودی را که به قیام خودمان باشد یا به قیومیت اون باشه نداریم. وجودی که به قیومیت خدا باشد یعنی با اقامه الهی حاصل باشه داریم، اما وجودی که به قیومیت ما باشه، ما بخوایم کسی را حاصل کنیم، ما بخوایم کسی را اقامه کنیم، یا بدون قیومیت باشه نداریم. این چنین وجودی نداریم. پس وجود فقط باید با اقامه الهی باشه، با افاظه الهی باشه. بدون اینکه خداوند افاظه کند، هیچ کی نمیتونه وجود داشته باشه. لطیفتون، دقیقتون، دقیقم بود انصافا. خیلی هم من نتونستم واضح حرف بزنم، یه مقداری ترسیدم. خودش روشن بود، بله روشن بود، خود از مسئله علم میشه استفاده کرد. من سعی میکردم معیت وقتی از این ور درست میکنم از طرف خودمون خیلی حرف نزنم، چون حرف باطلی بود دیگه. معیت از طرف ما باشه خیلی نتیجهش بد میشه، چون اصلا نتیجه رو تصریح نکردم بشته آخرم. نه اینطور معنی کردن، قیوم اینطور معنی کردن. قیوم هم بوده نفسی داره، هم بوده بالاخره. چرا غیر هست؟ غیر ببینید، اگر نه شما ما رو آیت خدا حساب میکنید، آیت خدا از جهتی غیر خداست، به همون حیث غیر داریم در جهان، ولی از جهتی که خدا رو نشون میده غیر خدا نیست، از جهت نشون دادن غیر خدا نیست. ولی از باقی جهات من بارها این عرض کردم دیگه، یه عکسی شما میبینید، عکس زید میگید ای خودشه، عکسی میبینید دیگه خودشه، خودشه در چی؟ خودشه. زید راه میره، فکر میکنه، حرف میزنه، این عکس که کارا نمیکنه، از خودش نیست، فقط خودش، یعنی اون نشون میده. از جهت نشون دادن اینه، اینه اونه. از جهت اینکه این عکس زید نشون میده اینه اونه، آیت زیده. ولی با زید تفاوت ها داره. ما از جهت اینکه خدا رو نشون میدیم، خلق خدا هستیم، آیت او هستیم، از این جهت عین او هستیم، عینه به همین معنی که دارم عرض میکنم. و فرق بین ما و خدا بی نهایته. پس نمیتونیم بگیم ما این خدا هستیم، ما به حیث نشون دادن فقط این خدا، یعنی آیت این دید، به باقی حیث تفاوت داریم. پس غیر وجود داریم، اونتا غیر به این معنا، و خدا میشه مقیم الی غیر. این همین عرض میکنم، همه اینجور معنا کردن. قیوم رو همه هم وصف نفسی گرفتن، هم وصف اضافی گرفتن. القائم به ذاته یک، المقیم لغیره دو، هر دو باید باشه. و ما هیچ کدوم قیوم نیستیم، چون قائم به ذات نیستیم. حالا مقیم لغیرم باشیم، مقیم لغیرم باشیم که بالاخره مقیم لغیرم هستیم. این صورتهای که فکر میکنیم، تخیل میکنیم، میسازیم، ما اونا رو دائم اقامه میکنیم، منتها به اذن اللهه، به فیضی تو خدا به ما داده. پس بازم ما به ذاته مقیم نیستیم، اگرم مقیمیم امانتاً مقیمیم، یعنی با فیض الهی مقیم. قائم به ذاتی اصلا نیستیم، مقیم لغیر هستیم، اونم به این صورت. المطلب الثانی فیما یتعلق به تطبیق الخبر علی الآیه. مطلب اول تفسیر آیه بود که تمام شد. مطلب دوم مربوط است به تطبیق خبر بر آیه، یعنی خبر در تفسیر آیه ذکر شده، ما باید این خبر رو طوری بیان کنیم که بر آیه تطبیق کند و با آیه مناسبت داشته باشه. کلمات امام رو ذکر میکنه و همه رو توضیح میده، و میدونید که من اون جلسه قبلا اشاره کردم این عبارت از عبارت روایت از روایت سنگین بود و توضیح زیادی میخواست که حالا مرحوم قاضی سعید توضیح میده، اما چون بسیاری از مفردات و مطالبش قبلا گذشته و ما اونها رو قبول داریم دیگه توضیح لازم نیست خیلی زیاد باشه، با اکتفا کردن به همون مطالب گذشته با توضیح مختصری مطلب رو ایشون تموم میکنه. ولی اینجا ها خیلی حرف داریم. میفرماید اول در وقتی که وارد بحث میشه اینطوری وارد بحث میشه که امام دارن اشاره میکنن به وحدت جامعه الهیه و ذکر میکنن بعض خواص اون وحدت رو. بعد در ضمنی که مرحوم قاضی این حرفو میزنه وحدت جامعه الهیه رو یه ذره توضیح میده، اونم در توضیحش مرتبهش رو تعیین میکنه. الان اول بحث گفتیم، امروز اول بحث گفتیم که خداوند دارای وحدت ذاتی است و دارای وحدت جامعه الهی است و گفتیم در وحدت ذاتی تمام کمالات مستحلکند و در وحدت جامعه الهی همه کمالات هستند ولی جمعند، نه تکثرت ندارند. و بیانم کردیم که وحدت جامعه مرتبش بعد از وحدت ذاتی است. حالا ایشونم اشاره میکنه که وحدت جامعه وحدتی است که بعد از وحدت ذاتی قرار دارد از نظر مرتبه و مقام. و اینم اشاره کردیم که وحدت ذاتی رو ایشون وحدت غیر عددی نامیده، اگرچه همه وحدات الهی غیر عددی هند مگر وحدت در مقام فعل. وحدت در مقام فعل ممکن عددی باشه، اصلا هست، عددی هم هست. وحدت در مقام فعل توش عددی هم هست، یعنی افعال اله رو نگاه کنی توش وحدت رو پیدا میکنی، این وحدت هم وحدت عددیه. اما در اونجا که مربوط به خود خداست، مربوط به فعلش نیست، وحدت ها همه غیر عددی هند. اونجا که وحدت مربوط به فعل باشه، خب فعل عددم هست، معدودم هست، این همه فعل خدا، اونجا میتونی وحدت عددی درست کنی، منتها بگیم وحدت در مقام فعل. اما وحدت در مقامی که مربوط به خدا باشه همش غیر عددیه. ولی ایشون الان اون وحدت ذاتیه رو غیر عددیه نامیده، حالا که میگه وحدت غیر عددیه نظر داره به همون وحدت ذاتیه، میگه وحدت جامعه بعد از وحدت غیر عددیه است، یعنی بعد از وحدت ذاتیه است. خب در اینجا امام ذکر میکنن وحدت جامعه رو و خواص خواص این وحدت رو، چون و خواص رو یکی یکی پشت سر هم مرحوم قاضی میاره و توضیح میده. بله. همه هستن منتهای نعت کثرت ندارن در جامعه. چرا؟ نه، اونجا مستهلکند، اینجا جمعند. فرق بین مستهلک و جمع رو دقت کنید. در وحدت ذاتیه همه کسرات مستهلکند، در وحدت جامعه همه کسرات جمعند. جمع با مستهلک فرق داره. بله، مثل این که تمام مسائل این رساله تو اون ملکه اجتهاد مجتهد جمعه، در ملکه اجتهاد جمعند، وحدت هم دارن. وقتی میاد تو رساله نوشته میشه کثرت پیدا میکنه. تو ملکه همه این هزار تا مسئله هست. چی جوری هست؟ مستلک هم نیست، مستلک هم نیست، بلکه هست، منتها نه با تفصیل اونطور که تو رساله هست. تو رساله هزار تا مسئله با تفصیل ذکر شده، توی این ملکه اجتهاد مجتهد همون هزار تا مسئله هست اما نه با تفصیل. اینو باشه میگیم جمع، که این پایین تر از مستلکه. مستلک خیلی وحدتش قلیستره. قوله علیه السلام مبتداست، خط بعد اشارتون الالوحدت الالهیت الجامعه خبرشه. قول امام علیه السلام که فرمود هو واحدون، این یک صفت، احدیون دوتا، واینون من خلقی ستا. بعد فرمود و بذالک وصف نفسه، به همین توصیفی که من کردم خدا در این آیه خودشو توصیف کرده. این خبر در ذیل اون آیه است. وقتی میگه بذالک وصف نفسه، یعنی خداوند در این آیه به همین توصیفی که من گفتم خودشو متصف کرده، یعنی خودشو واحد دونسته، احدی داشت دانسته، با این من خلقی دونسته. از کجا؟ از کجای عبارت آیه در اومد واحد و احدی و با این من خلقی؟ از تعبیرات آیه دقت کنید، هو معهم، من من نجوا سلاستن الهو رابوهم، این همه دلالت میکنه به اینکه خدا واحده. احدی و ذات با این من خلقم هست، با این من خلقی این یکی از اونها نیست. همین الان گفتیم دیگه، رابعه سلاسه یعنی جز سلاسه نیست، یکی از سلاسه نیست. پس همینه تو از آیه در میاد، منتها باید ببینیم چطوری در میاد. حالا اول باید واحد و احدی و باینی من خلقه رو معنا کنیم، بعدن ببینیم از آیه در میاد. ایشون معنا میکنه ولی بیان نمیکنه از آیه در میاد، چون خود به خود دیگه معلوم میشه. وقتی ما این مطالب رو بیان کردیم خود به خود معلوم میشه که از آیه استخراج میشه. اشارتون، این قول امام اشاره است به وحدت الهیه جامعه. جامعه یعنی تمام کمالات در خودش جمع کرده، در این وحدت، در این وحدت همه رو جمع کرده. مثل الله خوندید دیگه، الله رو وقتی میخوان معنا کنن میگن المستجمع لجمیع الکمالات، المستجمع لجمیع الکمالات، یعنی همه رو در خودش جمع کرده، نه همه کمالات مستحلکن. در مقام ذات مستحلکن، در مقام الوهیت مستحلک نیستن، جمعن. این جمله که میخونم، عربیشو میخونم، خوبه که تو خط تیره قرار بگیره، به صورت یه جمله معترضه بیاد. وحیه متأخرتون به حسب الاعتبار عن الوحدت الغیر العددیت التي لذات. از اونجا تا اینجا که عربی خوندم تو خط تیره قرار داده بشه. این داره وحدت الهیه رو تفسیر میکنه یا مرتبه شو بیان میکنه. حالا نگیم تفسیر میکنه، داره مرتبه شو بیان میکنه. میگه وحیه یعنی این وحدت الهیه متأخر است از وحدت غیر عددیه، که این وحدت غیر عددیه مال ذات است، یعنی وحدت ذاتی است. پس وحدت الهیه مؤخر است از وحدت عددیه، از وحدت غیر عددیه، اشتباه گفتم عددیه، از وحدت غیر عددیه متأخر است به حسب الاعتبار. به حسب اعتبار یعنی چی؟ خداوند واجد کمالات هست، اما یک بار خداوند رو مثلا اینطور لحاظ میکنیم که همه چیز پیش او مکشوف است، ذاتشو با این حیث لحاظ میکنیم که همه چیز پیش او مکشوف است، اون وقت متصفش میکنیم با عالمان. یه وقت اینطور اعتبارش میکنیم که همه چیز رو میتواند صادر کند، متصفش میکنیم به قادرون. بار دیگه اینطور لحاظش میکنیم، همه چیز رو صادر کرده، متصفش میکنیم به مصدر یا خالق. یا مثلا اگر آم بگیریم، حتی رزقم خوب اون صادر کرده دیگه، شفارم اون صادر کرده، میگیم رازقم شافم تا آخر. پس به حسب اعتبار، اعتبار تو ذهنتون اون امر اعتباری و ساختگی اینا نیاد، اعتبار این لحاظ، به حسب لحاظ اون دارایی ها رو ما از هم جدا میکنیم، نه دارایی میدیم. خدا عالم هست، قادر است، ما با این اعتبار اون چیزی به خدا نمیدیم، اونی که خدا دارد از اون یکی دیگه جداش میکنیم. علم و قدرتش عین همند، ولی وقتی من خدا را به عنوان این که همه چیز پیش او مکشوف است لحاظ کردم، علمش از قدرتش جدا شدم با این لحاظ خودم. اون وقتی که خدا را توانای بر همه خلق دیدم، قدرتش را از علمش جدا کردم. اونجا قدرت و علم عین هم بودن، با لحاظ من جدا کردم. لحاظ درست حسابی هم بوده، لحاظ سختگی نبوده، یعنی واقعا اشیا پیش خدا مکشوف بوده، واقعا اشیا مقدور خدا بوده، واقعا اشیا ایجاد شده و صادر شده از جانب خداست. اعتبارات من اعتبارات درستی بوده، با اعتبارم لحاظ کردم و اینها را از هم جدا کردم. حالا آیا مقام ذات با مقام الوهیت اینها دو تا خدا درست میکنه؟ دو تا ذات درست میکنه؟ یکی ذات الهی، یکم الله؟ نه، اینا تفاوت ندارن. با اعتبار یکی رو از دیگری جدا میکنیم، با اون یکی میشه مقدم، یکی میشه مؤخر. پس تأخر و تقدم بحث به اعتبار ماست. والا خداوند یک ذات هست با مراتب. این مراتب رو ما وقتی مقایسه میکنیم با هم، میگیم اون اول این دوم. یعنی اگه مقایسه نکنیم، یک ذات در هر امری همینطوره. در یه امری که مثلا فرض کنید خود ما نفسمون رو، مرتبه عالی نفس ما عقلمونه، مرتبه متوسطش ادراک مثلا بصر و سمع و امثال ذالک، مرتبه دانیش هم کارهای نباتی مثل هضم غذاست. همینا کار یه نفسه. چند تا نفس ما نداریم؟ یه نفس. ما میگیم که اونجا که داریم میبینیم، میگیم نفس ما دید. گفته میشه دیگه، خودم دیدم. چی اینو دید؟ میگم خودم دیدم. خودم یعنی چی؟ نفسم دیگه. خودم تعقل کردم. پس همه اینا همون خوده. اونتا وقتی میام مقایسه میکنم بین مراتب، یه مرتبه عالی میبینم اسم خودم رو میزنم عقل، یه مرتبه متوسط میبینم اسم خودم رو میزنم بیننده بصیر، یه مرتبه پایین میبینم اسم خودم رو میزنم مثلا نفس نباتی. پس با لحاظی که نسبت به این واحد داریم و مقایسه اعتباری که نسبت به این واحد میکنیم، مراتب را از هم جدا میکنیم، یه مرتبه بالا یه مرتبه پایین. پس این الهیت، وحدت الهی جامعه به حسب اعتبار مؤخر است از وحدت غیر عددی، یعنی وحدت ذاتیه. به حسب اعتبار روشن شد یعنی چی؟ اشارتون الى الوحدت الالهیت الجامعه، که این خط تیره مرتبه الهیت رو معنا بیان میکنه، بعد میپردازه به تتمه بس ما از ذکر بعض خواسته ها. این جمله مترزه رو بردارید، عبارت اینطور میشه: اشارتون الى الوحدت الالهیت الجامعه ما از ذکر بعض خواسته ها. خیلی عبارت خیلی راحت معلوم میشه. در اینجا امام اشاره کردن به وحدت الهی جامعه و بعضی از خواستش هم ذکر کردن. اون بعضی خواص چیه؟ هو کن و احدیازات. همین یکی؟ همین یه خاصیت؟ نه، بیش از این خاصیته. مرحوم قاضی سید میگه هو کن و احدیازات، این اولیه، شروع میکنه به توضیح احدیازات، بعد میاد به بعد میرسه میگه که صفحه 429 سطر 13 بیا بگین 14. فقوله احدی از ذات اشارتون الاخر. بعد از این که درباره احدی از ذات بحث میکنه، نتیجه گیری میکنه، میگه فقوله احدی از ذات اشارتون الاخر. بعد میگه یه خط پایین تر میگه وقوله با اینو من خلقه. این خاصیت دومه، اشارتون الاخر، خاصیتون اخرى للوحدت الجامعه. میاد پایین خط 20 الى قوله و العلم اشارتن الى خاصتن سالسل الوحدت. توجه میکنید خواصی که ذکر کرده؟ گفت من از ذکر بعض خواسته ها و هو و کن و هدی و ذات. آدم فکر میکنه این تموم شد، در حالی که این نیست. خاصه اول ذکر میکنه، خاصه دوم ذکر میکنه، خاصه سوم ذکر میکنه. به جایی که بگه ال اول اسانی اسالیس، میگه هو و کن و هو کذا، کن و هو کذا، کن و هو کذا، منتها با فاصله. پس این هوا مبتداست که به منزل اینه که سه تا خبر داره، یکی کونه هدی و ذات، یکی کونه با اینو من خلقه، یکی کونه عالمن. این سه تا خاصیت برای همین وحدت جامعه الهیه. پس در اینجا وحدت جامعه الهیه ذکر میشه در این حدیث با سه تا خاصیت. خاصه اول که ایشون اسم خاصه اول نمیاره، خاصه دوم که بهش میگه اله خاصتن، میگه اشارتن اله خاصتن اخرى، بازم اینجا دوم نمیگه، میگه اخرى. خاصه سوم که میگه اشارتن اله خاصتن ثالثه، اونجایی که تعبیر به سوم میکنه. حالا هدیه ذات رو میخواد بیان کنه. سه تا مرتبه درست میکنه. اول مرتبه اطلاق، دوم مرتبه وحدت ذاتیه، سوم مرتبه وحدت جامعه الهیه. تا حالا ما فقط همین دو مرتبه رو بیان میکردیم، وحدت ذاتیه و وحدت جامعه، ولی حالا ذات هم مطرح شد، یعنی مرتبه اطلاق. در مرتبه اطلاقشون اینطور بیان داره که هیچ کدوم از اوصاف رو در اون مرتبه ما ذکر نمی کنیم، چه اوصاف سلبی چه اوصاف ثبوتی، و نه هم اونجا قائل به ثبوت صفتی میشیم، نه قائل به تنزه از صفتی. هیچ در مورد اون ذات حرف نمی زنیم. چرا؟ چون اون ذات مطلق است و اگر ما مقیدش کنیم او را در این قید حبس کردیم، و حبس مطلق در قید یعنی مطلق را از اطلاق در آوردن. همیشه همینطوره دیگه، شما وقتی مطلقی را مقید میکنید اون مطلق را در این قید حبسش میکنید، به طوری که از محدوده قید بیرون دیگه نیاد، تو همون محدوده بمونه. وقت شما اگر بخواید یا هر کی بخواد خدا رو متصف کنه به صفتی، اون اطلاق رو تو این صفت حبس کرده و اون اطلاق رو مقید کرده، اطلاق از اطلاق بودن انداخته. پس اون اطلاق اگر بخواد در مرتبه خودش که اطلاق است باقی بماند، باید به هیچ صفتی متصف نشود. نمیگیم چیزی کمال نداشته باشه، صفت نباید داشته باشه، قید نباید داشته باشه، همون مطلق کافیه. خب اگه اینطوره، هیچ جور توجه ما به سمت او جذب نمیشه، یعنی هیچ لحاظی نسبت به او نداره، و به همین جهت گفته میشود یشهد ولا یشهد، یعنی خدا همه رو میبینه اما هیچ کی نمیتونه رو ببینه. مرتبه اطلاقش اصلا مشهود نیست از هیچ طریقی، حتی از طریق اسماء و صفات، چون جا اسماء و صفاتی دیگه در کار نیست. ما خدا را از طریق اسماء و صفات میشناسیم، اونجا این طریق هم بر ما مسدوده. پس ولا یا شد یعنی مطلقا لا یا شد، هیچ جور اونجا مشهود نیست. یعلم ولا یعلم، میداند ولی دانسته نمیشود. تو مراتب پایین خدا یعلم، اونم در حدی که توانایی ماست، در حدی که ظرفیت ما و استعداد ما اجازه میده. ولی در مرتبه بالا هر چقدر استعدادمون رو بالا ببریم نمیتونیم بگیم یعلم. خدا هیچ جور یعلم نیست، حتی برای ملائکه و برای پیغمبر. این مرتبه اطلاقه. بعد مرتبه اهدیت ذاتی است، بعد مرتبه اهدیت جامعه است که اونها رو توضیح دادیم مختصرا، دو مرتبه بیان میکنیم. حالا من مرتبه اطلاق رو بخونم. بیان ذاته، یعنی بیان اهدی بودن، اهدی و ذات بودن خدا. بیان اهدی و ذات بودن خدا یعنی چی؟ اطلاقش رو معنا میکنه تا بعدن بتونه اهدی و ذات بودن رو معنا کنه. بیان ذاته که این است که لمحض ذات الاطلاق، لمحض ذات خبر مقدمه برای اند است، از اطلاق اسم مؤخره. لمحض ذات، یعنی نه مراتب پایین تر، محض ذات رو نگاه کنی، خود ذات رو بدون تعینی، حتی تعین وحدت ذاتیه رو نبینی اونجا، که وحدت ذاتیه بعد از مرتبه اطلاقه، حتی اون تعین وحدت رو نبینی. لمحض ذات الاطلاق ان کل وصفه. محض ذات یعنی ذات خالص اطلاق ان کل وصفه دارد. اطلاق یعنی رهاست، یعنی توی هیچ کدوم از این قیود وصفیه حبس نشده. سلویان کان اون وصف او ثبوتیان، زمینی کان به وصف برمیگرده، سلویان کان اون وصف او ثبوتیان، فرق نداره. خدا در مرتبه ذات اطلاق از همه این اوصاف دارد. خب این مطلب تمام شد. فلیست تفسیر این مطلبه، توضیح مطلبه، تطبیق بر بعض اوصافه که همه رو میگه در مرتبه ذات باید سلب کنی. فلیس هو من هذا الوجه، من هذا الوجه یعنی وجه اطلاق، لیس هو من هذا الوجه یعنی وجه اطلاق مثبتا له، مثبتا له انه مبدا او واحد او فیاض تا آخر. از این وجه یعنی از وجه اطلاق براش اثبات نشده مبدا است، واحد است، فیاض است یا صفات دیگه، هیچ صفتی براش ثابت نمیشه اونجا. چون هر صفتی بخوان ثابت کنید از اطلاق درش میارید، عرض کردم میاردش تو محدود اون صفت و حبسش میکنید، تو اون صفت که حبس شد دیگه از اطلاق میفته. بل نسبت الوحده، وحدت همونطور که بعدا روشن میشه اولین تعیونه، اولین تعیون حتی قبل از علمه، اولین تعیون وحدته. ایشون وحدت رو مثال میزنه، وحدت که بلا فاصله بعد از اطلاقه، وقتی بیاریدش میبینید خداوند نسبت به نسبت به ثبوت وحدت و سلب وحدت الاسواست تو اون مقام اطلاق. یعنی حتی وحدت رو نمیتونید بهش اثبات کنید، نمیتونید سلب کنید، نمیتونید اثبات کنید، نه سلب، اصلا نباید هیچ کنون به هیچ کنون توجه کنید، نه به وحدتش نه به عدم وحدتش. عدم وحدت اشتباه گفتم، و سلب وحدت نمیتونید وحدت اثبات کنید، نمیتونید ثبت کنید، بلکه عدم وحدت که اصلا نمیشه به خود نسبت داد. بلکه نسبت وحدت و سلب وحدت هر دو رو میگه، ولی نسبت الوحده الی ذالک الاطلاق و سلب وحدت عن ذالک الاطلاق علی السوای، علی السوای یعنی مرتکب نمیشون دیگه، نه اون کارو انجام میدیم نه این کارو، نه هر دو شها، هر دوش که دیگه جمع نقیزه اینه، یعنی هیچ کدوم انجام نمیدی، نه وحدت رو نسبت میدیم نه سلب وحدت رو. به معنی انهو، الف انهو افتاده، به معنی انهو مطلقون عن الحصر فی وصفین، خیلی عبارت جالبیه، همین عبارتی بود که من از خارج میگفتم منتها تعبیر از ایشون یاد گرفته بودم. او رهاست از حبس، او رهاست از این که حبس شود در وصفی یا در حکم سلبی یا در حکم ثبوتی، در هیچ چیز حصر نمیشه، مطلق از حصره، رهای از حبسه. میدونید که هر جا که مطلق رو مقید کردید اون مطلق رو در اون قید حبس کردید. این که میگه مطلق از این حصره در وصف هست، یعنی تو هیچ وصفی رو منحصرش نکنید، محصور، منحصر اشتباه گفتم، محصور، محصورش نکنید، منحصر هم درسته ایب نداره، اون رو در هیچ وصفی محصورش نکنید، مقید و محبوسش نکنید، بذارید همونطور که مطلق از مطلق بماند، نه در وصفی محصورش کنید نه در حکمی، یعنی حکم نکنید به این که این صفت رو دارد، یا حکم نکنید به سلب اون صفت، حکم کار ماست، وصف کار ما نیست، توصیف کار ماست. اون رو در هیچ وصفی یا در حکم سلبی یا در حکم ثبوتی محصور نکنید، در جمع بین الحکمین یا تنزه عن الحکمین هم محصورش نکنید، نه اینکه او را محصور کنید در دو حکم سلبی ایجابی، نه او را منزه کنید، نه جمع این احکام، نه تنزه این احکام، هیچ چی رو به اونجا نسبت ندید، بذارید همونطوری که مطلق مطلق خالص باشه. فیستقو فی حقهی من هازه الهیسیت. من هازه الهیسیت یعنی از حیثیت اطلاق، از حیثیت اطلاق و از حیثیت این که هیچ آدرسی ازش نداریم. دقت کنید چی تعبیر میکنم. از حیثیت این که مطلق است و هیچ آدرسی ازش نداریم، نه صفتی در اختیار ماست، نه حکم ثبوتی سلبی در اختیار ماست، از این جهت صدق میکند در حقش که یشهد ولا یشهد، یعلم ولا یعلم، همه چی رو میبینه ولی هیچ نمیتونه رو ببینه، همه چیز رو میداند ولی هیچ نمیتونه رو بداند. چرا؟ دسترسی نیست، هیچ آدرسی ازش نیست، نه آدرس ثبوتی نه آدرس سلبی، و چطور میشه شناختش؟ پس در اون مرتبه ذات غیب الغیوب است، نه غیب است، غیب الغیوب است، هیچ دسترسی بهش نیست. تا اینجا بیان کرد که در مرتبه ذات صفات ذات، در مرتبه ذاتی که مطلق است صفات ذاتی راه نداره، وحدت و علم و امثال داره. حالا میخواد بگه صفات اضافی هم راه نداره. وقتی ذاتی راه نداشت به اضافی به طریق اولا راه نداره. این که خداوند ارتباط دارد با شیء، حالا ارتباط خلقی، ارتباط رزق، ارتباط شفا، هرچی، این که خداوند صادر میکنه شیء، اصلا اونجاها این حرفا مطرح نیست، اینا صفات اضافی هست، مرتبه شون بعد صفات ذاتی است. صفات ذاتی رو اونجا نمیتونیم ببریم که چه برسه صفات اضافی رو. ولا یختزی این مرتبه اطلاق، لا یختزی این ذات مطلق ارتباط شیء به، ارتباط با هیچی نداره. بله درست، بله دیگه، ما اینجا قبول داریم، اینجا القائم به ذاته هم نمیگیم، المقیم لغیره مال مرتبه بعده. بله، المقیم لغیره مال مرتبه الهیته و بعد از مرتبه الهیت ربوبیت، بیشتر المقیم لغیره مال هم مرتبه ربوبیته که اینا خیلی مرتبه بعده هم. تو مرتبه اطلاق هیچ کنم از اینا نیست، حتی القائم به ذاته هم اونجا نیست. بله دیگه، اون قید میشه، القائم به ذاته هم اونجا نیست. المقیم لغیره که خیلی مرتبهش پایین تره، عرض میکنم یه تو ربوبیت یا یه خورده بریم بالاتر تو الهیت، قبلش المقیم لغیره هم نیست. ولا یختزی ارتباط شیء به، حرفا قشنگه ها، ولی حالا بازم سمپاشی رو من همیشه کردم دوباره بکنم، اما این که حالا خدا واقعا چجوریه اون از خودش باید میپرسیم، ولی حرفا قشنگه، حرفا قشنگه، دلنشینه، آدم خوشش میاد. بله بله، خودش هم دسترسی نداریم ازش بپرسیم تو چطوری هستی. بله، ولا یختزی ارتباط شیء به، ولا یختزی ارتباط شیء به، این ذات مطلق اختزا نمی کند ارتباط شیء را به خودش، ولا صدور شیء عن، ولا تعلق علمی به شیء، حتی عالمیت اونجا ما مطرح نمی کنیم، مصدریت، خالقیت و امثال ذالک هیچ اونجا مطرح نمی شه، ولا غیر ذالک من النصاب الاضافات. تا حالا بحث ذاتیات بود، صفات ذاتیه بود، اونجا مطرح نکردیم، این اضافات هم مطرح نمی کنیم، حتی اضافه مثل علم رو که دیگه مافوق خالق بودنه، مافوق مستر بودنه، اونم مطرح نمی کنه. علم رو یه بار صفت ذاتی میگیره، یه بار متعلقش میکنه به معلوم، صفت اضافی میگیره، هر دوش درسته، چون علم صفت حقیقیه یه ذات اضافه است. صفت حقیقی یعنی صفت ذاتی، ذات اضافه یعنی بالاخره معلوم میخواد، هم میتونی جز صفات حقیقی قرارش بدی، هم میتونی جز صفات اضافی قرارش بدی. تا اینجا بحث در اطلاق بود. میفرماد بعد از اطلاق نوبت میرسه به احدیت ذاتیه، بعدا نوبت میرسه به احدیت جامعه. بخونه نمیدونم باید خونده بشه اینا وسط مطلبی، اما خب وقت شد اجازه نده نخونیم، یه بخونیم. میزنیم شاید جلسه نه چاره نیست دیگه.